انقلاب 57 ایران یک اتفاق مهم هم در عرصه بین المللی و هم در داخل ایران بود. فروپاشی حکومتی نزدیک به غرب در میانه جنگ سرد و در همسایگی شوروی کمونیستی و برقراری حکومت اسلامی در ایران برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مبارزین، دولت‌ها و حتی افراد درگیر در انقلاب اتفاق غیرقابل هضم بود. رشد تحلیل‌هایی که بیشتر مبتنی بر توهم توطئه بودند و سعی داشتند دست پنهان قدرت‌های بزرگ رو در وقوع این انقلاب ببینند، از همین غیرقابل هضم بودن انقلاب ناشی میشه. که حتی محمد رضا شاه رو هم برای توضیح علل انقلاب به سمت تئوری توطئه سوق داد. حتی روندی که انقلاب طی کرد تا به جمهوری اسلامی برسم خالی از افسانه پردازی نیست. بعضیا معتقدند که مردم ایران فریب داده شدند. بعضی ها معتقدند انقلاب دزدیده یا منحرف شد و بعضی ها با اشاره به تحولات بین المللی و منطقه‌ای انقلاب در ایران رو ناگزیر می دیدند. چیزی که در این تحلیل ها دیده نمیشه یا اهمیتی نداره نقش دولت و طبقات اجتماعی در انقلابه. زمینه هایی که نویسنده این کتاب سعی کرده به بعضی از اونها بپردازه. سلام، شما به 59مین قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی صحبت میکنم که خوندم، دوست داشتم و گمان میکنم ارزش خونده شدن و معرفی شدن رو دارن و میشه درباره شون بحث و صحبت کرد. کتابی که در این قسمت سراغش رفتم، کتابی نوشته حسین بشیریه با عنوان دولت و انقلاب در ایران که با عنوان زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران هم ترجمه شده و در بازار موجوده. این کتاب تز دکترای دکتر بشیریه بوده که در سال 1363 نوشته شده، اما برای اولین بار حدوداً 3 دهه بعد یعنی در سال 1393 ترجمه شده. کتاب با اینکه از لحاظ تحلیلی بسیار کتاب ارزنده‌ایه، اما از لحاظ سندیت تاریخی کتاب کم اشکالی نیست که بعضی از این اشکالات به دلیل در اختیار نبودن اسناد در زمان نوشتن کتاب و بعضی به خاطر استناد به اسناد زرد و شایعات بوده که من سعی می‌کنم به بعضی از اونها در طول پادکست اشاره کنم. پدیده انقلاب پدیده عجیبیه. اینکه چه عواملی باعث میشه که به یک بار نظم موجود فرو بریزه و نظم جدیدی مستقر بشه، ذهن بسیاری از متفکرین و جامعه شناسان رو درگیر کرده. نظریه‌های متعددی درباره چگونگی شکل‌گیری انقلاب‌ها ارائه شده و نویسنده هم در ابتدای کتاب به این نظریه‌ها اشاره کرده و سعی کرده ناکارآمدی این نظریه ها رو در تحلیل انقلاب ایران نشون بده که گفتن از این نظریه ها و نقد نویسنده بر این نظریه ها با توجه به قدیمی بودن کتاب خارج از بحث ماست. همینقدر بدونیم که مبنای تحلیل نویسنده بر دو موضوع استواره. اول طبقات اجتماعی که در موازنه قدرت نقش داشتند و دوم تحول دولت از عصر مشروطه به این طرف. به طور خلاصه کتاب در فصل‌های اول و دوم با بررسی تحول دولت در ایران شروع میشه. یعنی در فصل اول به بررسی تحولات دولت در ایران از مشروطه تا سال 42 پردازه و در فصل دوم ماهیت رژیم سلطنتی رو بین سال‌های 42 تا 57 بررسی میکنه. نویسنده در فصل دوم سعی کرده بنیان‌های قدرتی که رژیم محمد رضا شاه بر اونها استوار بوده رو نشون بده. این بنیان‌های قدرت اینها بودند: ثروت نفتی، ثبات اقتصادی، همکاری میان دولت و طبقه بالا، سرکوب و حمایت سیاسی آمریکا. نویسنده از آن داره با فروپاشی این بنیان‌ها رژیم شاه هم از هم پاشید. کتاب در فصل‌های 3 و 4 و 5 علل شکل‌گیری انقلاب رو توضیح میده که این علل هم به صورت تیتوار اینها هستند: 1. گسترش ایدئولوژی انقلابی که جامعه بهتری رو نسبت به جامعه موجود در زمان شاه نوید میداد. 2. بحران اقتصادی سالهای 51 تا 57 که اعتراض و نارضایتی به همراه آورد. 3. بروز برخی تضاد منافع اساسی در میان دولت و بورژوازی بالا. 4. از دست رفتن حمایت خارجی رژیم. 5. بسیج انقلابی توده‌ها از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های بسیجگر. و 6. اتحاد سیاسی میان نیروهای مختلف مخالف با نظام سلطنتی. در فصل‌های 6 و 7 هم نویسنده ادامه مسیر انقلاب تا انحصار قدرت در دست روحانیون رو پی می‌گیره. اما قبل از شروع بحث کتاب لازمه که به دو نکته اشاره کنم. نکته اول این که نویسنده از بین الگوهای موجود انقلاب‌ها الگوی کلاسیک انقلاب فرانسه رو در مورد انقلاب ایران صادق میدونه. الگوی کلاسیک انقلاب فرانسه 4 مرحله داره. مرحله اول حکومت میانه رو هاست. یعنی با فروپاشی رژیم قدیم میانه روها که عمدتاً از طبقات بالا هستند قدرت رو به دست میگیرند. میانه روها به انقلاب سیاسی قانعند و قصد ندارن ساختار قدرت رژیم سابق رو دگرگون کنن. اونها که از حمایت توده ها برخوردار نیستن توسط تندروها که توانایی بسیج مردمی رو دارن کنار زده میشن که به مرحله دوم انقلاب یعنی پیروزی تندروها منجر میشه. با انحصار قدرت در دست تندروها مرحله سوم انقلاب یعنی دوران ترور و فضیلت آغاز میشه و در نهایت انقلاب در یک ترمیدور که همون نهادینه شدن انقلاب و انتقال قدرت به طبقه یا گروه جدیده خاتمه پیدا میکنه. نکته دوم تعریف طبقات اجتماعی در این کتابه. طبقات اجتماعی در این کتاب صرفاً بر مبنای تقسیم بندی سیاسی یا اقتصادی نیستند، بلکه هر طبقه اجتماعی ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی خاص خودش رو داره. به این ترتیب در دوره بعد از مشروطه طبقات بالا اینها بودند: اشراف زمیندار، بورژوازی بالا و روحانیون برجسته. طبقات متوسط هم اینها بودند: خورده بورژوازی بازاری سنتی و خورده بورژوازی جدید و طبقات پایین هم شامل کارگران و دهقانان بودند. طبقات بالا و متوسط سازمان‌ها و ایدئولوژی خاص خودشون رو داشتند که به موازات ارتش و دربار بلوک‌های قدرت رو تشکیل می‌دادند و طبقات پایین بیشتر در معرض بسیج توده‌ای بودند و ایدئولوژی خاصی رو تحریزی نکرده بودند. بعد از انقلاب مشروطه طبقات بالا از مشروطه گرایی لیبرال حمایت می‌کردند، به این معنا که طرفدار حکومتی بودند که پارلمانی قوی و قوه مجریه ضعیف داشته باشه. طبقه متوسط خورده بورژوازی جدید از دموکراسی، اصلاحات و صنعتی شدن حمایت می‌کرد. طبقه متوسط خورده بورژوازی بازاری سنتی در پیوند با روحانیون رده پایین‌تر از بنیادگرایی ضد لیبرال یا اسلام سیاسی حمایت می‌کرد که دیدگاه‌هایی به شدت ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی داشتند و در نهایت روشنفکران رادیکال بودند که در پیوند با طبقه کارگر از سوسیالیسم عامه پسند حمایت می‌کردند. حالا با این مقدمات بریم سراغ تحول دولت یا نحوه حکمرانی در ایران که در فاصله بین سال‌های بعد از مشروطه تا سال 1342 اتفاق افتاد. ایران در قرن 19 میلادی شاهد زوال تدریجی حکومت قبیله‌ای بود. شاهان قاجار تحت فشار قدرت‌های خارجی مجبور بودند ارتشی منظم و مجهز به تسلیحات روز داشته باشند تا بتونن حکومت خود رو در ایران حفظ کنند. ارتش منظم و خرید تسلیحات و در مواردی راه‌اندازی کارخانه‌های اسلحه‌سازی به پول نیاز داشت. و درآمد ایران در عصر قاجار خصوصاً تا اواسط قرن 19 به واسطه بیماری‌ها، قحطی‌ها، جنگ با روسیه و عدم وجود راه‌های مناسب برای تجارت به شدت تحلیل رفته بود. کمبود نقدینگی باعث شده بود که حکومت که تا اون زمان تمامی زمین‌ها رو متعلق به خودش می‌دونست و از طریق فروش تیول درآمد کسب می‌کرد، زمین‌های زراعی رو به خریداران واگذار کنه. در نتیجه این اقدام طبقه قدرتمند زمیندار به وجود اومد که عمدتاً هم از اشراف قاجاری بودند. گسترش تجارت که عمدتاً با روسیه انجام می‌شد هم به رشد طبقه بورژوازی ملی بازار منجر شد که البته با ورود بانک‌های خارجی ضربه سختی خورد. روحانیون شیعه هم که در زمان صفویه با حکومت رابطه نزدیکی داشتند، در دوران قاجار روز به روز از حکومت بیشتر فاصله می‌گرفتند. ضعف قاجار در برابر قدرت‌های بزرگ خارجی یکی از عوامل این فاصله گرفتن بود. روحانیون انتظار داشتن شاه در برابر نفوذ بیگانگان از اسلام و مسلمین دفاع کنه که این خواسته با توجه به شکست‌های نظامی مکرر قاجارها اجابت نمی‌شد. همچنین نیاز شاه‌های قاجار به تکنولوژی روز باعث رشد روزافزون امتیازات خارجی شد که هم روحانیون، هم بازاری‌ها و هم زمیندارها رو ناراضی کرده بود. روحانیون به خاطر نفوذ فرهنگی غرب در ایران ناراضی بودند و بازاری‌ها و زمیندارا به دلایل اقتصادی. در این شرایط روحانیون در پیوند با بازار هوادار نوعی ناسیونالیسم بومی شدند که در قالب اسلام عرضه می شد. به این معنا که برای حفظ ایران و منافع اقتصادی ایرانی ها باید جلوی ورود بی‌رویه خارجی‌ها رو گرفت. قرن 19 و مواجهه با فرنگ طبقه کم تعداد اما با نفوذ روشنفکران سکولار رو هم ایجاد کرد که چالشی دیگه برای نظم موجود بود. اتحاد بین بازاریان، زمینداران، روحانیون و روشنفکران انقلاب مشروطه رو رقم زد. بازاریا و زمیندارا به خاطر نفوذ اقتصادی فرنگ ناراضی بودند، روحانیون به خاطر نفوذ فرهنگی فرنگی‌ها و روشنفکران به خاطر عدم انجام اصلاحات و بیقانونی در کشور. در واقع با ادبیات تافلر تنها روشنفکران و طبقه کوچیک خرده بورژوازی جدید بودند که نمایندگان موج دوم محسوب می‌شدند. این اتحاد شکننده بعدتر اثر خودش رو در قانون اساسی ایران گذاشت و قانون اساسی ایران ترکیبی شد از قوانین سکولار و اسلامی که گاهی حتی متناقض هم بودند. ترکیب مجلس اول به خوبی نشون دهنده تقسیم قدرت بین طبقات مختلف ایران بود. 21% نماینده های مجلس اول از زمینداران بودند. 37% از اصناف بازار، 17% از روحانیون و 25% هم کارمندای دولت و مشاغل دیگه. این درصدها با الغای نظام تیولداری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی زمین تغییر کرد و سهم زمیندارا را در دوره‌های بعدی مجلس از 21% به 50% افزایش داد. نماینده‌های اصناف به 5 و روحانیون به 13% کاهش پیدا کردند و نماینده‌های حرفه‌های گوناگون به 31% افزایش پیدا کردند. عوامل متعددی که خارج از بحث ماست باعث شد که حدوداً 20 سال بعد از مجلس اول، مجلس مؤسسان اول سلسله قاجاریه رو منقرض و سلسله پهلوی رو تأسیس کنه. رضا شاه در دوران حکومتش نفوذ روحانیون رو کاهش داد، یعنی علاوه بر انحصار آموزش که قبل‌تر با تأسیس دارالفنون و مدارس جدید از دست روحانیون خارج شده بود، با تأسیس دادگستری به انحصار قضاوت روحانیون پایان داد و ناسیونالیسمی رو رواج داد که مبتنی بر شکوه ایران پیش از اسلام بود. طبقه زمیندارا هم با اینکه از لحاظ اقتصادی جایگاه خودشون رو حفظ کردن اما از لحاظ سیاسی تابع ارتش شدند. اصناف بازار هم سرکوب شدند و با گسترش ادارات و بوروکراسی طبقه متوسط شهری آرام آرام شروع به رشد کرد. خواسته روشنفکران صدر مشروطه و نسل بعد از اونها عملاً در دوران رضا شاه به ثمر نشست. روشنفکران صدر مشروطه که معروف‌ترینشون میرزا ملکم‌خان، فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی بودند و پیروان بعدی اونها مثل سید حسن تقی‌زاده به دنبال اصلاحات به سبک فرنگ و بازگشت به ایران قبل از اسلام بودند. البته موضع کسی مثل ملکم خان کمی متفاوت بود و در آثار او اثری از نوستالژی نسبت به ایران قبل از اسلام دیده نمی شد. اکثر اقدامات رضا شاه در راستای علایق این دسته از روشنفکران بود، مثل تأسیس راه‌آهن، گسترش راه‌ها، ساخت دولت مدرن، تأسیس ارتش مدرن، ترویج ناسیونالیسم سکولار، آموزش همگانی، زبان رسمی و رواج صنعت. البته رضا شاه در بعضی از اصلاحاتش شدت عمل به خرج داد، مثل دستوراتی که درباره حجاب زنان و پوشش مردان داد که من در ویدئویی در یوتیوب پیرامون این قضیه صحبت خواهم کرد. اما با مطلقه شدن حکومت رضا شاه اکثر همین روشنفکران همسو با اصلاحات رضا شاه یا کشته شدند یا زندانی یا خانه نشین. خارج شدن این دسته از روشنفکران از صحنه سیاست باعث تضعیف ایدئولوژی ناسیونالیسم سکولار و قدرت گرفتن ایدئولوژی‌های رقیب، یعنی ایدئولوژی چپ و ناسیونالیسم اسلامی شد. توجه به خاستگاه روشنفکران از اول که عمدتاً با تشویق و حمایت خانواده به فرنگ رفته و تحصیل کرده بودند احتمالاً کمک کننده باشه. روشنفکران از اول عمدتاً در خانواده‌های برخوردار به دنیا آمده بودند که پدر خانواده اعتقاد خودش رو نسبت به نظم موجود از دست داده بود و همین دلیل فرزنداش رو برای تحصیل به اروپا میفرستاد تا تحت تربیت علم روز و فرنگی قرار بگیرن. اما نسل‌های بعدی، خصوصا محصلایی که در زمان رضا شاه به اروپا فرستاده شدند، چون این خواستگاهی نداشتند و اکثر محصلین از قشرهای کمتر برخوردار بودند و عمدتا خواستگاهی مذهبی داشتند. ارمغان این محصلان به ایران یا ایدئولوژی چپ بود یا لیبرالیسم یا گسترش ناسیونالیسم اسلامی که هر سه برای حکومت مطلقه رضا شاه خطرناک بودند. این جریان‌های فکری که در زمان رضا شاه مجالی برای بروز پیدا نکردند، بعد از سقوط رضا شاه پر و بال گرفتند و علارغم فایده‌هایی که اعزام محصلین به خارج برای ایران داشت، عواقب انجام این کار دامن محمد رضا شاه رو گرفت. نویسنده حکومت رضا شاه رو اقتدارگرای سنتی میدونه و دلیل این عنوان رو اینطور بیان میکنه که رضا شاه بر کشوری فرمان روایی میکرد که عمدتاً غیر سیاسی بودن. اما نویسنده در کتاب دیگه خودش یعنی جامعه شناسی سیاسی ایران حکومت رضا شاه رو مطلقه مدرن مینامه. اقتدارگرایی سنتی به نظر نمیرسه درباره شکل حکومت رضا شاه صادق باشه، چون رضا شاه شبیه هیچ کدوم از پادشاهان گذشته حکومت نکرد و نوع جدیدی از حکومت که مبتنی بر بوروکراسی و ارتش بود رو در ایران پایه گذاشت که بیشتر شبیه دولت ملت‌های مدرن بود. در کل وضعیت طبقات در ایران تا زمان حمله متفقین و سقوط و تبعید رضا شاه به این صورت بود که شنیدید. با سقوط رضا شاه طبقات از آزادی نسبی برخوردار شدند و تضاد طبقاتی نمود بیشتری پیدا کرد و شاه جوان که سرنوشت احمد شاه رو میدونست و سلطنت پدرش رو درک کرده بود دوست نداشت احمد شاه دومی باشه و باید بر قدرت طبقات چیره میشد. بعد از سقوط رضا شاه و با تمرکز قدرت در مجلس، دوباره طبقه زمینداران دست بالا رو گرفتند. تا قبل از اصلاحات ارضی، اراضی در ایران به 4 دسته کلی تقسیم می‌شدند. اراضی سلطنتی که 4% از کل اراضی رو تشکیل می‌داد، اراضی دولتی که 6% از کل اراضی رو تشکیل می‌داد، اراضی وقفی که 12% از کل اراضی رو تشکیل می‌داد و در نهایت 80% مابقی اراضی که خصوصی بودند. از این 80% اراضی خصوصی تقریبا نیمی از اون در اختیار مالکان عمده بود که عبارت بودند از 37 خانواده بزرگ. اشراف جزء این مالکان عمده بودند که تا قبل از اصلاحات ارضی قدرت بسیار زیادی داشتند. از مجموع 17 نخست وزیر بعد از سلطنت رضا شاه 15 نفرشون از مالکان عمده بودند و به طور متوسط 56% نمایندگان مجلس از این طبقه بودند. در نتیجه زمیندارا نیاز چندانی نمی‌دیدند که برای رسیدن به قدرت حزب یا تشکیلات سیاسی تدارک ببینند. اما با اصلاحات ارضی و رشد سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صنعتی، قدرت زمیندارا رو به کاهش گذاشت و بسیاری از اونها جذب سرمایه‌گذاری و صنعت شدند. بورژوازی صنعتی و بالا تا حدی ریشه در این طبقه زمیندار و بازار داشت. خورده بورژوازی بازار اما به روحانیون وفادار موند و بعد از سقوط رضا شاه دوباره اصناف رو سازماندهی کرد و حزب‌های بنیادگرایی چون حزب فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی، حزب مجاهدین اسلام به رهبری آیت الله کاشانی و بعدتر در دهه 40 حزب ملل اسلامی به رهبری محمد کاظم بجنوردی خواستگاهی بازاری داشتند. این احزاب مخالف دموکراسی غربی و روشنفکران سکولار بودند. به زعم نویسنده اسلام سیاسی جنبش روحانیون رده پایینی بود که در پیوند با بازار قرار داشتند و از کشش و گیرایی ناچیزی در میان علمای رده بالا برخوردار بود که به عنوان مشروطه‌خواه از جدایی نهادی دین و سیاست حمایت می‌کردند. خورده بورژوازی جدید هم که شامل کارمندان دولت، متخصصان، وکلا، قضات، معلمان، مهندسان و غیره بود، برخلاف خورده بورژوازی بازار همچنان از دموکراسی غربی و سکولاریسم حمایت کرد. این طبقه بسیار کوچک از لحاظ سیاسی طبقه بسیار فعال بود ولی ارتباط کمی با طبقات دهقانان و کارگران داشت. با سقوط رضا شاه احزاب سوسیالیست و چپ مثل حزب توده هم البته در سایه حمایت نظامی شوروی امکان فعالیت پیدا کردند که تونستن بخشی از کارگران رو سازماندهی کنند. محمد رضا شاه در مقابل این طبقات که دوباره سازماندهی شده و قدرت نمایی می‌کردند، سعی کرد با کمک آمریکا ارتش رو بازسازی کنه و با تقویت دربار و ارتش جایگاه خودش رو حفظ کنه. تروری که در بهمن 1327 علیه شاه انجام شد به تقویت جایگاه محمد رضا شاه کمک کرد. شاه که به طرزی معجزه‌آسا از ترور جان سالم به در برده بود، هم حزب توده را غیرقانونی اعلام کرد و هم با تبعید آیت الله کاشانی کمی از قدرت خرده بورژوازی بازار کم کرد. شاه با گرفتن حق انحلال مجلس که اهرمی بود علیه طبقه زمینداران، قانون اساسی مشروطه رو هم زیر پا گذاشت و اقتدارگرایی رو قانونی کرد. اما تا غلبه شاه بر طبقه زمیندار و افرادی چون محمد مصدق و احمد قوام راه درازی مونده بود. جنبش ملی شدن صنعت نفت چالش دیگه‌ای بود که شاه باید بر اون غلبه می‌کرد. جنبش با اتحاد موقت و شکننده خرده بورژوازی جدید با خرده بورژوازی بازار و روحانیون به وجود اومد که از مشروطه خواهی و ناسیونالیسم حمایت می‌کردند و با اقتدارگرایی و امپریالیسم مخالف بودند. جنبش ملی شدن صنعت نفت با چالش‌های زیادی روبرو شد که شاید مهمترین و تاثیرگذارترین این چالش‌ها چالش اقتصادی بود که باعث شد طبقه زمیندارها و اشراف در کنار ارتش و دربار به مخالف‌های دکتر مصدق تبدیل بشن. همچنین به زعم نویسنده چون تهدید خارجی جدی وجود نداشت، ناسیونالیسمی که پیوند دهنده گروه‌های مختلف بود قدرت چندانی نداشت و این اتحاد شکننده و موقت بین خرده بورژوازی بازار و خرده بورژوازی جدید بعد از 3 تیر و عدم دستیابی به مصالحه‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس از هم گسست. در نتیجه جنبش ملی حامیان اصلی طبقاتی خودش را از دست داد و با کمک آمریکا و انگلیس سرنگون شد. بعد از کودتای 28 مرداد شاه بیشتر از قبل به آمریکا وابسته شد و تلاش کرد با نزدیک شدن به آمریکا موقعیت خودش رو مستحکم کنه. اما قدرت شاه هنوز مطلقه نبود و بلوک‌های قدرتی چون نظامیان، طبقه زمیندار و روحانیون رد بالا قدرت شاه رو محدود می‌کردند. شاه برای تغییر این وضعیت نیاز به حمایت توده‌های مردم داشت تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد نظرش رو در ایران پیاده کنه. شاه ابتدا سعی کرد کنترل مجلس رو به دست بگیره. دخالت گسترده حکومت در انتخابات برای راه پیدا نکردن اشراف و زمینداران به مجلس با اعتراضات عمومی مواجه شد و شاه مجبور به عقب نشینی شد. اما با روی کار اومدن دکتر امینی تلاش شد تا از طریق یک کابینه اصلاح طلب قدرتمند به هدف خود یعنی کاهش نفوذ زمیندارا نزدیک بشه. با انحلال مجلسین در زمان دکتر امینی و شروع اصلاحات ارضی شاه هم از قدرت زمیندارا کم میکرد و هم پایگاهی مردمی بین دهقانان به دست می آورد. از طرف دیگه سیاست‌های اقتصادی جدید شاه در پیوند با اقتصاد لیبرالی و جهانی باعث شکاف در طبقه زمیندارا و اشراف شد و بورژوازی بالا رو در اتحاد با سیاست‌های اقتصادی شاه قرار داد. شاه تلاش کرد با تکیه بر تولید داخلی و صنعتی منافع تجار سنتی و زمیندارها رو بیشتر از قبل مورد تهدید قرار بده تا هم کشور از بحران اقتصادی نجات پیدا کنه و هم پایه‌های رژیم اقتدارگرای شاه که برای توسعه اقتصادی لازم بود مستحکم‌تر بشه. این بخشای کتاب از یه جهت دیگه هم شایان توجهه. تصوری وجود داره که علی امینی با تحمیل آمریکا و برخلاف نظر شاه به نخست وزیر رسید. گفته میشه که علی امینی و حلقه روشنفکرای پیرامونش در موارد بسیاری با سیاست‌های محمد رضا شاه تضاد و تقابل داشتن. اما هم در این کتاب و هم از خلال منابع پراکنده‌ای مثل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی این تصور با چالش روبرو میشه. یعنی نه تنها علی امینی در ضدیت و تقابل با شاه قرار نداشت، بلکه در تحکیم پایه‌های قدرت شاه نقش موثری بازی می‌کرد. دوره‌ای که علی امینی نخست وزیر بود، دوره بسیار جذابی از تاریخ ایرانه که امیدوارم روزی این فرصت رو داشته باشم تا به این دوره با جزئیات و عمق بیشتری بپردازم. بعد از دکتر امینی، اسدالله علم دولت رو به دست گرفت که بسیار مورد اعتماد شاه بود. شاه نیاز به کسی داشت که هم بتونه شورش‌های احتمالی طبقات زیان‌دیده رو سرکوب کنه و هم با به کار گرفتن تکنوکرات‌های چون علی نقی عالی‌خانی به صنعتی شدن کشور شتاب بیشتری بده. حزب ایران نوین هم به رهبری حسن علی منصور تأسیس شد تا بعد از گذشت 2 سال از انحلال مجلس در زمان امینی اکثریت کرسی‌های مجلس رو به دست بیاره و عملاً فضای سیاسی رو قبضه کنه. به این ترتیب شاه هم مجلس و هم نخست وزیری و هم کابینه رو به دست آورد. ارتش و حمایت خارجی رو هم که از قبل داشت و تبدیل به یک فرمانروای مطلقه شد. البته تلاش‌های از سمت تجار و بازاریان، زمینداران و روحانیت در مواجهه با این رژیم اقتدارگرا صورت گرفت که در 15 خرداد 1342 سرکوب شد. با این اعتراضات بود که ناسیونالیسم دینی و بومی ایرانی به رهبری آیت الله خمینی در غیاب معادل‌های رقیبی مثل ملی‌گرایی و سوسیالیسم وارد صحنه سیاست ایران شد. این ناسیونالیسم به این دلیل دینی بود چون ریشه در بنیادگرایی اسلامی و سنت داشت و به این دلیل بومی بود چون با نفوذ فرهنگی و اقتصادی بیگانگان مخالف بود. در نتیجه نوعی ایدئولوژی شکل گرفت که مخالف خارجی ها و طرفدار برگشت به سنت ها و پیاده سازی حکومت اسلامی بود. سرکوب کمک کرد که این ایدئولوژی زیرزمینی و انقلابی بشه. رژیم شاه یک رژیم طبقاتی نبود، یعنی پیوند عمیقی با طبقات نداشت و از قدرت و نفوذ طبقات بهره مند نبود، بلکه تلاش داشت تا منافع طبقات موجود را کنترل کنه. شاه برای جلب حمایت سیاسی تلاش کرد طبقات جدید و وابسته به خودش ایجاد کنه. طبقاتی چون بورژوازی روستایی، بورژوازی صنعتی و آریستوکراسی کارگری. ابزار اصلی کنترل طبقات حزب ایران نوین بود. حزبی که تمامی انجمنهای کارفرمایان، اتحادیه کارگری، صنوف بازار، انجمنهای دولتی و تعاونی‌های روستایی رو کنترل می‌کرد. حزب دولت و مجلس رو هم کنترل کرد و خط اصلی و ایدئولوژی خودش رو از دربار می گرفت. مجلس 21 که اولین مجلس رژیم جدید شاه بود، از 95 کارمند دولت، 32 متخصص، 24 کشاورز، 11 نماینده از بخش خصوصی، 9 کارگر، 8 تاجر، 7 مالک و 4 نماینده از اصناف بازار تشکیل شده بود. همین ترکیب مجلس نشون دهنده پیروزی شاه بر طبقات سیاسی گذشته و نفوذ حزب ایران نوین در مجلس بود. یکی از نقاط ضعف دیگه این کتاب اینه که نویسنده ادعا میکنه هدف شاه از همه این اقدامات جلب حمایت توده‌ها و کنترل طبقات بوده تا قدرت خودش رو بسط بده. نویسنده اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شاه رو در راستای منافع سیاسی اون میدونه. در حالی که به نظر نمیرسه هدف شاه از انجام این اصلاحات که در بلند مدت به رفاه و توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی منجر میشد صرفاً سیاسی بوده باشه، چون رفاه بیشتر لاجرم دموکراسی بیشتری برای اداره امور کشور میطلبید. و شاید علت اصلی حرکت به سمت اقتدارگرایی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بود، نه صرفاً کسب قدرت. اگرچه کسب قدرت عامل بسیار مهمیه، اما بر مردمی فقیر و بیسواد راحت تر میشد حکومت کرد تا مردمی که در مقایسه با دوران قاجار از رفاه و سوادی بیشتر برخوردار بودند. اما قدرت شاه بر چه ستون‌های استوار بود؟ یا به عبارت دیگه شاه چطور تونست به یک حاکم مطلق تبدیل بشه؟ قدرت اصلی شاه ارتش بود. ارتشی که با کمک فنی و تسلیحاتی آمریکا سازماندهی شده بود و طبقه‌ای رو تشکیل می‌داد که ارتباط کمی با توده مردم داشتند و وابسته و وفادار به شاه بودند. در کنار ارتش، شاه دستگاه‌های سرکوبگری مثل ساواک و رکن‌دو رو توسعه داد که زیر نظر دربار، یعنی نهادهایی مثل دفتر مخصوص شاهنشاهی و سازمان بازرسی شاهنشاهی کار می‌کردند. نقطه اتکای بعدی شاه درآمدهای سرشار نفتی بود. حکومت با در دست داشتن درآمد نفت از درآمدهای دیگه مثل مالیات که حکومت را وابسته به طبقات می‌کرد رها شده بود. سهم درآمد نفت از میزان کل درآمدهای دولت از سال 1333 تا 1355 مرتباً رو به افزایش داشت، به طوری که از 11% در سال 1333 به 77% در سال 55 رسید و این نشون دهنده استقلال مالی دولت از منابع دیگه‌ای که عمدتاً مالیات بود داشت. حکومت میتونست با اتکا به این منبع درآمد هم سیاست‌های رشد اقتصادی رو پیش ببره و هم قیمت‌ها رو کنترل کنه. ثبات اقتصادی برای حفظ قدرت سلطنت لازم بود. در نتیجه دولت بیش از پیش در اقتصاد دخالت کرد و با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی سیاست تثبیت قیمت‌ها رو پیش برد. نقطه اتکای بعدی رژیم شاه حمایت از طبقاتی خاص بود که نقش پشتیبان حکومت رو بازی می‌کردند. شاه با محدود کردن بورژوازی تجاری بازار و حمایت از تولید داخلی راه رو برای رشد بورژوازی صنعتی که وابسته به دربار بود هموار کرد. حکومت با تسهیلاتی چون اعطای وام‌های کلان و کم بهره، امتیازات انحصاری و معافیت از مالیات به رشد طبقه بورژوازی صنعتی کمک کرد. اکثر صنایع شناخته شده ایران مثل تراکتورسازی، ماشینسازی، خودروسازی، داروسازی و غیره در این دوره به وجود اومدن. اما با اینکه این طبقه حدود 75% تولید داخلی رو به خودش اختصاص داده بود، اما افراد معدودی رو شامل می‌شد. بورژوازی صنعتی متشکل بود از 150 خانواده که 67% تمامی صنایع و مؤسسات مالی رو در اختیار داشتند. از مجموع 437 شرکت صنعتی بزرگ، 370 شرکت متعلق به 10 خانواده بودند. بعضی از این خانواده ها عبارت بودند از خانواده فرمانفرمایان که سابقا جزء طبقه اشراف زمیندار بودند و 5 کارخانه فولاد، شرکت های شهرها، شاهپور، شهاب و شهباز رو در اختیار داشتند و در صنایع چون خودروسازی، کاغذ و سیمان هم سهم داشتند. یا خانواده رضایی که سابقا بازاری بودند و ماشینسازی عراق، 8 واحد بزرگ تولیدی فولاد و معادن مس و سرب را در اختیار داشتند. یا خانواده خیامی که ایران ناسیونال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش، بیمه آسیا و مبلیران را در اختیار داشتند و سابقا تاجر بودند. یا خانواده ثابت که به گفته نیوزویک 10% از هر چه در ایرانه به خانواده ثابت تعلق داشت. یا خانواده لاجوردی که سابقا بازاری بودند و گروه صنعتی بهشهر را در اختیار داشتند و خانواده هایی مثل خانواده های برخوردار، ایروانی، الغانیان، خسروشاهی، وهابزادگان و دیگران. رشد این خانواده ها به واسطه نزدیکی اونها به دربار بود. مثلا رضایی تصدیق کرده که بدون حمایت شاهنشاه هیچ وقت نمیتونست به چنین موقعیتی دست پیدا کنه. چرا که 70% سرمایه رضایی از طریق وام‌های دولتی کم بهره تأمین شده بود. اما رشد بی‌قاعده و انحصاری این طبقه که قرار بود حامی دستگاه سلطنت باشه، خودش تبدیل به موزل شد. اعضای این خانواده‌ها تلاش داشتن با نزدیک شدن هرچه بیشتر به دربار اعتبارات بیشتری بگیرن و در نتیجه این نزدیکی به دربار موجب می‌شد تا نفوذ بیشتری در تصمیمات حکومتی به دست بیارن. که این کار باعث می شد تبدیل به منبع قدرتی بشن در برابر قدرت دربار. از طرف دیگه انحصار و حمایت حکومت باعث شد که این صنایع تمایلی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ها نداشته باشند، چون هم از این صنایع حمایت می شد و هم به واسطه نبود رقابت در بازار انگیزهی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ها وجود نداشت. شاه تلاش کرد تا با مجبور کردن این صنایع به واگذاری قسمتی از سهم خودشون به کارگرا از رشد بی‌رویه این صنایع جلوگیری کنه و به نوعی این طبقه رو تحت کنترل در بیاره. به همین خاطر در اوایل دهه 50 دستور داد تا 33% سهام کارخانجات بزرگ بین کارگران تقسیم بشه. به این ترتیب شاه با یک تیر دو نشان می‌زد. هم طبقه بورژوازی بالا رو تا حدی کنترل کرد و هم حمایت طبقه کارگر رو به دست می آورد. اما تا سال 54 بخش کوچکی از کارخانه ها و کارگران مشمول این قانون شدند. چیزی حدود 2% کارخانه ها و 13% کارگران. با این وجود شاه در نهایت تونست حمایت طبقه کارگران صنعتی رو به دست بیاره و حوادث انقلاب نشون داد که کارگران صنعتی جز آخرین دسته هایی بودن که به انقلاب پیوستن. طبقه سوم دهقانان بودند که شاه تونست با اصلاحات ارضی یک طبقه متوسط روستایی که حامی سلطنت بودند رو در بین اونها ایجاد کنه، اما طبقه پایین روستاییان رو بدون تغییر باقی گذاشت. طبق گزارشی در سال 1352 33% جمعیت روستایی زمین نداشتند. 39% 2 هکتار، 12% 7 هکتار، 14% 18 هکتار و 0.5% 190 هکتار زمین در اختیار داشتند. سیاست‌های حمایتی دربار از این طبقات به رشد فساد و رانت منجر شد. چیزی که امثال کسانی چون علی نقی عالی‌خانی رو از ادامه کار در وزارت اقتصاد ناامید کرد. نویسنده میگه تمایل دربار به سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ بود، چرا که خانواده سلطنتی بخش عمده این صنایع رو در اختیار داشتند. و در ادامه آماری به دست میده از میزان سهم خانواده سلطنتی از صنایع بزرگ. مثلا میگه خانواده سلطنتی مالک 80% از صنعت سیمان، 35% از صنایع خودروسازی، 62% از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، 40% از صنایع نساجی، 42% از صنایع ساختمانی، 70% از صنعت هتلداری و 55% از صنعت فولاد بودند. به نظر من آمار و تحلیلی که نویسنده در این بخش ارائه میده دقیق نیست. اولا با توجه به وجود بنیاد پهلوی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در صنایع انجام داده بود، شکی نیست که خانواده پهلوی دارایی‌های بسیاری در ایران داشتند. اما این آمار که در کتاب ارائه شده آمار دقیقی نیست و منبع آمار نشریه در سنگاپور به نام 8 Days که یک نشریه زرد محسوب میشه. در ثانی نتیجه‌ای که نویسنده از این آمار غلط می‌گیره اشتباهه. و تمایل به ایجاد صنایع بزرگ مختص ایران نبود یا صرفاً به خاطر تمایل و سود خانواده پهلوی نبود. همونطور که تافلر هم در کتاب موج سوم میگه، بیشینه‌سازی یعنی هرچه بزرگتر بهتر یکی از مشخصه های جوامع صنعتی بود. در کل در نتیجه این سیاست ها بورژوازی صنعتی یا بازار و روحانیون رده پایین که هیچ حمایتی از حکومت دریافت نمی کردن خودبسنده و حاشیه‌ای باقی موندن و مترصد فرصت. به این طبقه باید خیلی عظیم روستایی های بی زمین و کارگرایی که نتونسته بودن در بخش صنعت استخدام بشن و عمدتا در بخش ساخت و ساز کار میکردن رو هم اضافه کرد. این مختصری بود از اقدامات حکومت و ساختار بلوک قدرتی که پایه های رژیم شاه رو تشکیل میداد. اما باید دید در اردوگاه طرف مقابل وضع چطور بود و چطور ایدئولوژی رقیب تونست قدرت رو قبضه کنه. تضعیف و به حاشیه روندن بورژوازی سنتی به تقویت ناسیونالیسم دینی منجر شد. نفوذ اقتصادی غرب که از زمان قاجار شروع و در زمان محمد رضا شاه به اوج رسیده بود، طبقه بورژوازی سنتی بازار رو با تهدیدی جدی روبرو کرده بود. این طبقه در اتحاد با روحانیون رده پایین که به نفوذ فرهنگی غرب حساس بودند، در جنبش مشروطه نقش پررنگ بازی کردند. و هر دو حول محور ناسیونالیسم اسلامی متحد شدند تا بلکه راهی برای نفوذ غرب پیدا کنند. هدف از این اتحاد در زمان قاجار کاهش قدرت شاه بود. شاه مسئول نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب شمرده میشد و میبایست تحت انقیاد مجلس در بیاد تا در دادن هر گونه امتیاز به خارجی ها صاحب اختیار نباشه. البته مشروطه جنبش ایدئولوژیکی روحانیون نبود. و خواسته هایی چون مجلس و قانون اساسی از طرف روشنفکران مطرح شد. ولی روحانیون قبول کردند که مشروطه ابزار مناسبی برای محدود کردن قدرت شاه و حکومت استبدادی نامشروع. مثلا مرحوم آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت از سید محمد طباطبایی یکی از روحانیون مترقی و از رهبران مشروطه نقل میکنه که ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم. ولی آنچه شنیده بودیم و آنهایی که ممالک مشروطه را دیده و به ما گفتند، مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم. اما مسئله‌ای که وجود داشت این بود که شاه باید به کدوم قانون تمکین می‌کرد؟ قانون شریعت یا قانون سکولار غربی؟ مسئله که ملکم خان هم با اینکه بخش عمده فعالیتش در زمینه قانون بود اون رو مسکوت گذاشت. چرا که باز شدن این بحث احتمالاً باعث می شد تا امکان هر گونه اتحاد برای مشروطه کردن سلطنت به باد بره. این اتحاد بعد از پیروزی مشروطه از بین رفت. با روی کار اومدن سلسله پهلوی نفوذ روحانیون کاهش پیدا کرد، روز به روز اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وابسته تر شد و نفوذ فرهنگی غرب در ایران شدت پیدا کرد. همه این عوامل زمینه ساز مخالفت طبقه بازار و روحانیون با طبقه حاکم بود. آیت الله خمینی که در ابتدا همچون روحانیون مشروطه‌خواه از قانون اساسی دفاع می‌کرد، بعدتر به قانون اسلام و ناسیونالیسم توجه نشون داد. مثلا در کتاب ولایت فقیه می‌نویسه هیچ کسی حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. در صورتی که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند. حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. آیت الله خمینی این نظر رایج که وظیفه روحانیون تنها فهم و تفسیر شریعت را رد می‌کنه و برای روحانیون حق حاکمیت قائله. بعد از سرکوب‌های سال 42 و ورود آیت الله خمینی به عرصه سیاست ایران، ایدئولوژی اسلام سیاسی که تا قبل از این محدود به بازار و بعضی روحانیون بود، در بین روشنفکران هم رخنه کرد و تبدیل به یک ایدئولوژی پرقدرت انقلابی شد. از مشخصه‌های اصلی این ایدئولوژی دشمنی با غرب و تکیه بر فرهنگ و اقتصاد محلی بود. این دست از روشنفکران مثل شریعتی و آل احمد علت اصلی عقب ماندگی ایران را در امپریالیسم و پشت پا زدن به سنت‌ها می‌دونستند. در کنار روشنفکران گروه‌هایی هم با همین ایدئولوژی و حتی رادیکال‌تر و با الهام از سوسیالیسم وجود آمدند، مثل مجاهدین خلق یا جنبش انقلابی خلق مسلمان. اعضای این گروه ها عمدتاً از بین جوانان تحصیل کرده شهری و بازاریا بودند. این جنبش ها و این روشنفکرها خاستگاهی مذهبی و بازاری داشتند و با گسترش نظام آموزشی تونستن ایدئولوژی اسلام سیاسی رو در جامعه پخش کنند. به زمان نویسنده این دسته از روشنفکران آزاداندیش نبودند و تجزیه و تحلیل هاشان اساساً به واسطه مقولات و مفاهیم دینی شکل داده می شد. اما وجود یک ایدئولوژی انقلابی به تنهایی نمیتونه علت انقلاب باشه. این ایدئولوژی باید در ترکیب با عوامل دیگه خودش رو به عنوان تنها راه برون رفت از وضع فعلی تحمیل میکرد. دو نظریه در مورد عوامل اقتصادی انقلاب ایران وجود داره که با هم در تناقضن. اولی رفاه نسبی مردم رو علت انقلاب میدونه. یعنی بر این باوره که وقتی مردم از رفاه نسبی برخوردار شدن و دیگه غم نان نداشتن علیه حکومت توطئه کردن و دست به انقلاب زدن چون آزادی های بیشتری میخواستن. نظر دوم برعکس قبلی معتقده که فلاکت و بدبختی مردم باعث انقلاب شد. اما یه نظر سومی هم وجود داره که توسط جیمز دیویس ابراز شده و از تلفیق دو نظر بالا به دست اومده. این نظریه نه رفاه رو عامل انقلاب میدونه و نه فقر رو، بلکه معتقده که انقلاب‌ها احتمالاً وقتی روی میدن که یک دوره طولانی توسعه اجتماعی و اقتصادی با دوره کوتاه از بازگشت سریع همراه بشه. در نتیجه افول اقتصادی سریع بعد از یک دوره رشد طولانی میتونه مردم رو در وضعیت انقلاب قرار بده. این حالت در مورد ایران اتفاق افتاد. در دوره 10 ساله 42 تا 52 کشور با بحران خاصی روبرو نشد و متوسط رشد اقتصادی ایران در این دهه بالاترین میزان در جهان بود تا اینکه بحران نفتی سال 52 پیش اومد. با 4 برابر شدن درآمد نفتی ایران انتظارات جامعه بالا رفت. حکومت هم به بالا رفتن انتظارات دامن زد. با تزریق پول به کشور هزینه ها بالا رفت و به دنبال اون مصرف هم بالا رفت. مثلا مصرف سرانه گوشت که تا قبل از 52 28 کیلوگرم در سال بود در سال 1354 به 47 کیلوگرم افزایش پیدا کرد که البته الان زیر 6 کیلوگرم در ساله. با افزایش دستمزدها و سرمایه گذاری بخش خصوصی تقاضا برای کارگر بالا رفت و عملاً بیکاری به صفر رسید. همین عامل در کنار درآمدهای بیشتر و وعده حکومت برای رفاه بیشتر باعث رشد مهاجرت از روستاها به شهرها شد که عمدتاً نه در بخش صنعتی که در بخش ساخت و ساز مشغول به کار شدند. کشور که در 10 ساله 42 تا 52 میانگین تورم 3% رو تجربه کرده بود در فاصله 52 تا 55 با تورم حدوداً 18% روبرو شد. در تهران کرایه ها 500% افزایش پیدا کرد و قیمت زمین 400% رشد داشت. به تدریج تورم از افزایش درآمدها جلو افتاد و با کاهش درآمد نفتی دولت ساخت و سازها با وقفه مواجه شد و به بیکاری دامن زد که در نتیجه اعتراضاتی به همراه داشت. حکومت با بحران روبرو شد. بحرانی که نتیجه افزایش توقعات بود و روز به روز هم توان حکومت برای پاسخگویی به این توقعات کاهش پیدا میکرد. حکومت برای جلب حمایت سیاسی دست به یک سری اقدامات پوپولیستی زد. همونطور که اشاره شد، حکومت برای کنترل طبقه بورژوازی بالا مجبورشون کرد بخشی از سهام کارخانه ها رو به کارگران واگذار کنند. در کنار این انقلاب میبایست حزب جدیدی ایجاد میشد که برخلاف حزب قبلی یعنی ایران نوین توانایی بسیج توده ها خصوصا کارگرا رو داشته باشه. پس حزب رستاخیز با این بهانه که حزب ایران نوین حزبی شده در خدمت سودجویان سیاسی ایجاد شد. اقدام دیگه حکومت کنترل قیمت ها بود تا جلوی بالا رفتن قیمت ها رو بگیره. این اقدامات در کنار کاهش حمایت از طبقه بورژوازی بالا باعث شد که حکومت با حامی اصلیش یعنی بورژوازی صنعتی تضاد منافع پیدا کنه. مبارزه با گرانفروشی، سیاست‌های ضد بازرگانی، افزایش دستمزدها و کنترل قیمت‌ها سرمایه‌دارا را به این جمع‌بندی رسوند که سرمایه خودشون را از ایران خارج کنند. در کنار اینها سرمایه‌داران در خطر بازداشت و زندان قرار گرفتند که به عدم اعتماد روزافزون بورژوازی بالا کمک کرد. در نتیجه شاه حمایت برخی از اعضای این طبقه را از دست داد و این تضاد منافع باعث شکاف در طبقه حاکم شد. با کاهش قیمت نفت در سال 55 مشکلات حکومت بیشتر هم شد. اقداماتی که برای کنترل تورم صورت گرفته بود به رشد رکود کمک کرد و درآمدهای نفتی دیگه قادر به تامین هزینه ها نبودند. در نتیجه برای جبران کسری دولت مالیات ها رشد کرد که خود عاملی شد برای نارضایتی بیشتر. تورم، رکود و کاهش درآمد دولت سه چالش عمده اقتصادی حکومت در این سالها بود. با روی کار اومدن جمشید آموزگار این امید برای حکومت وجود داشت که بتونه از چالش‌های اقتصادی به سلامت عبور کنه. اما سیاست‌های متناقض دولت که از یک طرف باید با آزادسازی قیمت‌ها و عدم افزایش دستمزدها حمایت طبقه بورژوازی صنعتی رو به دست می آورد و جلوی خروج سرمایه از کشور رو می گرفت و از طرف دیگه باید با تورم مبارزه می کرد و قدرت خرید مردم رو افزایش می داد، عملاً امکانی برای عبور از این چالش ها باقی نمی گذاشت. بورژوازی سنتی بازار هم که از سیاست تعیین قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی لطمه دیده بود بر شدت مخالفتش با رژیم اضافه کرد. در نتیجه هم مردم ناراضی بودن، هم بورژوازی بازار و هم بورژوازی سنتی. در بین این نارضایتی ها سیاست آزادسازی سیاسی هم که بیشتر تحت فشار آمریکا بود در دستور کار قرار گرفت. مردم ناراضی حالا میتونستند به آزادی به حکومت اعتراض کنند. نقش آزادی سیاسی در تسریع انقلاب رو توکوویل اینطور بیان میکنه. همواره اینطور نیست که انقلاب زمانی رخ دهد که شرایط جامعه رو به وخامت میرود. برعکس، معمولاً هنگامی اتفاق میافتد که مردمی که مدت‌های مدید بدون اعتراض با خفقان آورترین قوانین کنار آمدند، به محض اینکه دریابند از فشار این قوانین کاسته شده است، علیه آنها شورش می‌کنند. بنابراین نظم اجتماعی که به وسیله یک انقلاب سرنگون می‌شوند، تقریباً همیشه بهتر از نظم اجتماعی ما قبل آن است. و تجربه نشان می‌دهد که معمولاً خطرناک‌ترین لحظه برای حکومتی بد، لحظه ای است که دست به اصلاحات بزند. تنها نبوغ عظیم می‌تواند پادشاهی را که بعد از مدت مدیدی سرکوب، اتباعش تصمیم با آزاد کردن خود می‌گیرند، نجات دهد. شرارت‌ها و بدی‌هایی که مدت‌ها به دلیل اجتناب ناپذیریشان تحمل می‌شدند، به محض ایجاد تصور گریز از آن تحمل ناپذیر می شود. روندی که تا اینجا طی شد به این صورت بود. شاه برای کاهش نفوذ طبقه بورژوازی بالا و جلوگیری از ایجاد فئودالیسم صنعتی دست به یک سری اقدامات محدود کننده زد و سعی کرد با اعطای سهام به کارگران هم از طبقه کارگر یارگیری کنه و هم طبقه بورژوازی صنعتی رو محدود کنه. این اقدام شاه در کنار افزایش دستمزدها و کاهش حمایت از طبقه بورژوازی بالا و از دست رفتن حمایت این طبقه منتهی شد و سرمایه‌داران بخشی از سرمایه خود را از ایران خارج کردند. با افزایش قیمت نفت و تزریق این ثروت بادآورده به کشور، هم سطح توقع مردم بالا رفت و هم قدرت خرید و در نتیجه تورم. مردم برای دستیابی به رفاه بیشتر از روستاها به شهرها هجوم آوردند و عمدتاً در کارهای ساختمانی مشغول به کار شدند. این مهاجرت گسترده به شهرها تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت که در این کتاب خیلی به اونها پرداخته نشده. با فروکش کردن شوک نفتی، درآمد کشور کاهش پیدا کرد، اکثر پروژه‌های ساختمانی دچار رکود شدند و دولت دیگه سرمایه‌ای نداشت تا با توسل به اون قیمت‌ها رو کنترل کنه. در نتیجه رکود تورمی اتفاق افتاد و اکثر مهاجرین ناراضی رو در معرض بسیج توده‌ای قرار داد. تا اینجا شاه درآمد نفتی، ثبات اقتصادی و حمایت طبقه بورژوازی رو از دست داده بود و تنها ارتش، سازمان‌های سرکوبگر، حمایت آمریکا و حمایت بخش کوچکی از توده‌ها که از اصلاحات ارضی و پخش سهام کارگری منتفع شده بودند رو در اختیار داشت. اعتراضات در ابتدا به صورت پراکنده و نامنسجم شروع شد تا اینکه مصطفی خمینی به طرز بحث برانگیزی وفات کرد و حدوداً 45 روز بعد مقاله معروف اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه منتشر شد. 2 روز بعد اولین تظاهرات سازمان یافته مردمی در قم صورت گرفت که با سرکوب پلیس مواجه شد و طبق آمار رسمی 6 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. 40 روز بعد در 29 بهمن 1356 به مناسبت 40 کشته شدگان قم در تبریز مراسم پیش بینی شده بود که با دخالت شهربانی برگزار نشد و شهر با آشوب کشیده شد. طی این آشوب دفتر حزب رستاخیز، چند بانک و سینما و خودروهای دولتی به آتش کشیده شدند. حکومت مجبور شد برای برقراری امنیت و سرکوب مردم از ارتش استفاده کنه که در نتیجه باعث بالاتر رفتن سطح خشونت‌ها شد و طبق آمار رسمی 13 نفر کشته و 118 نفر زخمی به جا گذاشت. گفته میشه که شعار مرگ بر شاه اولین بار در قیام تبریز سر داده شد. بازار روحانیت منشأ قیام قم و تبریز بودن. همون طبقه‌ای که همیشه در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حکومت بودند و به نوعی خودبسندگی و استقلال از حکومت دست پیدا کرده و ایدئولوژی اسلام سیاسی رو دنبال می‌کردند. با گسترش اعتراضات مشخص شد که دولت بحران اقتصادی آموزگار کارایی لازم رو نداره. جنایت تلخ و تأسف‌بار سینما رکس آبادان که ابتدا گمان می‌رفت توسط رژیم شاه انجام شده اما بعدتر مشخص شد که توسط متعصبین مذهبی صورت گرفته باعث تسریع در عزل دولت آموزگار شد و دولت بحران سیاسی روی کار اومد. هدف از تشکیل این دولت برقراری ارتباط با میانه روها بود تا کنترل جنبش اسلامی را در دست بگیرند. در کل 2 نیروی عمده سیاسی مخالف شاه وجود داشت. یکی تندروها به رهبری آیت الله خمینی که هیچ سازشی با رژیم نداشتند و گروه دوم میانه‌روهایی بودند مثل جبهه ملی، نهضت آزادی، کانون وکلا و دیگرانی که به دنبال اجرای قانون اساسی مشروطه بودند. دولت آشتی ملی شریف امامی سعی کرد با دادن امتیاز به میانه‌روها تندروها رو کنترل کنه. اما با مداخلات شاه که فکر میکرد تغییرات حداقلی کافیه، میانه‌روها به خواستهاشون دست پیدا نکردن و روز به روز رادیکال تر میشدن. امتیاز دادنهای شاه همیشه یک گام از وقایع عقب تر بود و در نهایت با سرکوب و کشتار 17 شهریور دیگه جایی برای سازش باقی نموند. شاه وقتی موافقت کرد که به قانون اساسی برگرده که دیگه دیر شده بود. میانه‌روها با تندروها متحد شده بودن. با شکست دولت آشتی ملی، شاه تلاش کرد تا با سیاست مشت آهنین و روی کار آوردن ارتشی‌ها کنترل اوضاع را به دست بگیره. اما نشون داد همونطور که در امتیاز دادن به میانه‌روها جدی نیست، در سرکوب هم جدی نیست و این بی‌تصمیمی و البته اجازه ندادن به دیگران برای تصمیم‌گیری کار را تمام کرده بود. در همین دوران هم است که آمریکا در حمایت از شاه مردد میشه. منافع دولت آمریکا حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی، حفظ وحدت ارتش و جلوگیری از قدرت گرفتن چپ‌ها و تندروها بود. کارتر جورج بار رو برای مذاکره با میانه‌روها به ایران فرستاد و جورج بار پیشنهاد کرد که شاه استعفا بده و شورای سلطنت تشکیل بشه. ژنرال هایزر هم به ایران فرستاده شد تا ارتش رو متقاعد کنه که از رژیم جدید حمایت کنه و یک بارچگی خودش رو از دست نده. اما شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه که از چهره‌های جبهه ملی و میانه‌رو بود نه حمایت میانه‌روها رو به دست آورد، نه تندروها و نه حتی ارتش رو. ایران در این فاصله توسط دو دولت اداره می‌شد. یکی دولتی که منتسب شاه بود و دولتی که منتسب آیت الله خمینی بود. با اعلام بی‌طرفی ارتش، عملاً دولت بختیار سقوط کرد و حکومت به دست دولت موقت افتاد و بی‌طرفی ارتش خیلی زود به حمایت ارتش از انقلاب تبدیل شد. به این ترتیب شاه حمایت آمریکا، سازمان‌های سرکوبگر و در آخر از همه حمایت ارتش را از دست داد. انقلاب به زعم هانا آرنت در اصل به معنای بازگشته و این درباره انقلاب ایران به درستی صدق می‌کند. ایدئولوژی انقلابی که بر مبنای ناسیونالیسم اسلامی یا اسلام سیاسی بنا شده بود به دنبال زنده کردن سنت ها بود و علل عقب ماندگی ایران رو پشت پا زدن به سنت ها می دونست. پیروزی انقلاب هم مثل تبعید رضا شاه از ایران باعث آزادی و تحرک طبقات شد. طبقات مختلفی که در دوران رژیم شاه سرکوب شده بودند بعد از پیروزی انقلاب به دنبال جایگاه خودشون در قدرت و بازسازی دولت بودند. گروه اول میانه‌روها بودند که شامل احزابی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، جبهه دموکرات ملی، جامعه سوسیالیستا، کانون وکلا، حزب جمهوری خلق مسلمان و چند حزب و گروه دیگه بودند. اینها عمدتاً خواستگاهی از طبقه متوسط داشتند و شامل متخصصان، حقوقدانان، روحانیون طرز اول و اپوزیسیون‌های قدیمی بودند. اینها از قانون اساسی مشروطه حمایت می‌کردند، به دنبال استقرار رژیم لیبرال بودند و مخالف حکومت روحانیون. در کل این احزاب پایگاه اجتماعی وسیعی نداشتند. گروه دوم احزاب بنیادگرای اسلامی بودند که بعد از انقلاب به وجود آمدند. اینها به دنبال تغییر رژیم سیاسی از پادشاهی به جمهوری بودند و از ولایت فقیه دفاع می‌کردند و طرفدار وحدت دین و سیاست بودند. احزاب بنیادگرا عمدتاً از روحانیون رده پایین که در پیوند با بازار بودند تشکیل شده بودند. حزب جمهوری اسلامی حزب اصلی بنیادگرایان اسلامی بود که به زعم نویسنده معتقد بودند که حاکمیت ناشی از خداوند است و تمام قوانین باید مبتنی بر قانون اسلامی همراه با رهبری دولت از سوی یک فقیه یا امام باشد. این گروه به واسطه شبکه مساجد و گروه‌های بسیاری که در اکثر شهرها تشکیل داده بودند از جایگاه بهتری نسبت به میانه‌روها در بسیج مردمی برخوردار بودند. گروه سوم احزاب اسلامی رادیکال بودند که تفکری ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی داشتند. احزاب اصلی این گروه شامل جنبش مسلمانان مبارز، جاما و مجاهدین خلق بودند که گرایشات سوسیالیستی داشتند. از ملی شدن همه صنایع و مصادره اموال و استقرار شوراها حمایت می‌کردند. از نظر این احزاب مالکیت در اسلام اشتراکی بود و اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناخت. اعضای این احزاب عمدتاً از بین دانشجوها، دانش آموزان و بازاری‌ها بودند و فقط مجاهدین خلق بود که طرفداران زیادی داشت. گروه چهارم احزاب چپگرا بودند. از لحاظ مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تفاوت چندانی بین احزاب اسلامی رادیکال و گروه‌های چپگرا وجود نداشت. چپ‌ها به دنبال ملی کردن صنایع و بانک‌ها، مبارزه با امپریالیسم و حق خودمختاری برای گروه‌های قومیتی بودند. چپ‌ها به زعم نویسنده از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ایدئولوژی انقلاب برخوردار بودند و مهمترینشون فدایان خلق، حزب توده و پیکار بودند. این احزاب عمدتاً با حکومت اسلامی و احزاب لیبرال مخالف بودند. البته حزب‌هایی هم بودند که هم با احزاب اسلامی و هم لیبرال‌ها همکاری داشتند. مثلا حزب توده طرفدار بنیادگرایان اسلامی بود و به زعم نویسنده سعی کرد با نفوذ در انقلاب، انقلاب رو رادیکال تر کنه. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He
would always laugh and say, remember when we used to play, bang bang. I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down.
بعد از انقلاب قدرت بین دو گروه اول و دوم تقسیم شد، یعنی بین میانه‌روها و بنیادگرایان اسلامی. اما تضادی که بین دیدگاه این دو گروه وجود داشت در نهایت به شکست لیبرال‌ها و غلبه بنیادگرایان اسلامی منجر شد. دولت موقت بازرگان کنترل نهادهای به جا مونده از رژیم شاه را در اختیار داشت و به طور کلی اعضای کابینه جزء طبقه بورژوا محسوب می‌شدند و پیوندهایی با رژیم قدیم داشتند. این طبقه تشکیل شده بود از کارخانه‌داران، سرمایه‌داران، مالکان بزرگ و مقامات بالای رژیم شاه. دولت موقت تلاش کرد تا انتقال قدرت از رژیم قدیم به رژیم جدید به طور مسالمت‌آمیز انجام بشه. اما از همون ابتدای کار با نهادهای انقلابی رودررو شد که فرماندهان ارتش و وابستگان رژیم شاه رو دستگیر و بعدتر اعدام کردند. این اقدامات باعث شد که دولت موقت نتونه از طریق مذاکره با سران باقی مانده از رژیم گذشته جلوی رادیکال شدن انقلاب رو بگیره. نهادهای انقلابی مثل سپاه، کمیته‌ها، شورای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب عمدتاً از طبقه خورده بورژوازی بودند و کشاورزان و کارگران صنعتی نقش چندانی در این نهادها نداشتند. طبقه خورده بورژوازی هم تشکیل شده بود از بازرگانان، ملاها، شاگردان بازار، مغازه‌دارها و بیکارها. دولت موقت علاوه بر مسائل سیاسی، باید با مسائل اجتماعی و اقتصادی هم دست به گریبان می‌شد و تلاش می‌کرد تا مشکلات بین کشاورزا و مالکا و کارگران و کارفرماها رو رفع و رجوع کنه. توجه داریم که یکی از عوامل اصلی انقلاب بحران اقتصادی بود و این بحران هنوز برطرف نشده بود. اصلاحات ارضی هم که در بعضی استان‌ها مثل کردستان و آذربایجان کامل انجام نشده بود، مناقشه برانگیز بود. کشاورزا که تا قبل از سقوط رژیم شاه از شاه حمایت می‌کردند، در مقابله با مالکان قدیم قرار گرفته بودند که تحت پوشش کمیته‌های انقلابی و با حمایت دولت و ارتش سعی داشتند زمین‌هایی که طی اصلاحات ارضی از دست داده بودند دوباره پس بگیرند. مناقشه بین کشاورزا و مالکا تقریبا در همه جای کشور وجود داشت و دولت موقت از مالکا دفاع میکرد و حتی به نوشته کتاب بین مالکا اسلحه توزیع میکرد. از طرف دیگه کشاورزا هم تلاش داشتن با تصرف زمینهایی که یا متعلق به خانواده سلطنتی یا مالکان بزرگ بودند سهمی از فروپاشی رژیم سابق ببرند. همین مناقشات یکی از عوامل اصلی درگیری‌ها در کردستان و گنبد شد. شوراهای دهقانی که با کمک حزب‌های دست چپی مثل کومولو و دموکرات در کردستان و فدایان خلق در گنبد ایجاد شده بودند، خواهان زیرکش رفتن زمین‌های حامیان رژیم سابق توسط دهقانان بودند که دولت موقت اجازه چنین کاری را نمی‌داد و این کار را غیرقانونی اعلام کرده بود. در نهایت وقتی تلاش برای حل مسالمت‌آمیز این مطالبات و مناقشات ناکام موند، درگیری‌ها به خشونت کشیده شد و تاریخ مصیبت‌بار ایران باز هم شاهد درد و رنج و خونریزی شد. در مورد کارگرا و کارفرما هم وضعیت تقریبا مشابه کشاورزا و مالکا بود، با این تفاوت که کارگرای صنعتی عمدتاً از قبل با تفکرات چپ آشنا بودند. شوراهای کارگری مطالباتی داشتند مثل 40 ساعت کار در هفته، دستمزدهای بالاتر، پرداخت سهمی از سود، شناسایی شوراهای کارگران، قانونی شدن اعتصابات، تشکیل صندوق بیکاری در وزارت کار و غذای روزانه. امکان تحقق این خواسته‌ها در اون زمان وجود نداشت. کارگران سعی کردند با برگزاری اعتصاب دولت موقت رو برای تحقق خواسته‌هاشون تحت فشار بگذارن که در نهایت توسط ارتش و نهادهای انقلابی سرکوب شدن. در ارتش هم وضع مشابهی وجود داشت. مثلا در نیروی هوایی شوراهای انقلابی تشکیل شد که به دنبال دموکراسی و برابری بودند. مثلا می گفتن که ارتش باید بی طبقه باشه و نباید کسی درجه داشته باشه. همین اصطلاح بی طبقه بودن نشون از عمق نفوذ ادبیات چپ در توده های مردم داشت. در کل به نظر می رسید که دولت موقت در بسیج توده ها و یافتن راه حلی برای مطالبات توده ها ناکام بود. مطالباتی که غالبا به حق بودن و انقلاب این امید رو در دل توده ها زنده کرده بود که بتونن بعد از سالها سرکوب رژیم شاه به این مطالبات دست پیدا کنند. هرچقدر دولت موقت در این کار ناموفق بود، بنیادگرایان اسلامی موفق بودند و تونستند به بسیج توده‌ها دست بزنند و قدرت را به دست بگیرند. این بسیج توده‌ها در قدم اول به بنیادگرایان اسلامی کمک کرد تا اکثر کرسی‌های مجلسی که قرار بود قانون اساسی را تصویب کند به دست بیارند. پیشنویس اولیه قانون اساسی به زعم نویسنده لیبرال و سکولار بود که به نظر من اشتباهه، چون در اصل 66 پیشنویس قانون اساسی به صراحت گفته شده که مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، طبق این پیشنویس رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا حتما باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران می بودند. با این حال بنیادگرایان اسلامی این قانون اساسی را قبول نداشتند. بنیادگرایان اسلامی با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنویس اولیه قانون اساسی را کنار گذاشتند و پیشنویس جدیدی را با 188 ماده مبنا قرار دادند که البته می‌بایست اصلاح می‌شد. در این پیشنویس به ولایت فقیه تصریح شده بود و اینکه حاکمیت متعلق به خداست و تمام قوانین باید مبتنی بر اسلام باشه. بنیادگرایان اسلامی که با بسیج توده‌ها دست بالا را نسبت به میانه‌روها داشتند، با به دست آوردن مجلس خبرگان قانون اساسی اولین پیروزی خودشون رو به دست آوردند. با تصویب قانون جدید مطبوعات هم هر گونه انتقاد از رهبران مذهبی رو ممنوع کرده و مجازات زندان براش در نظر گرفتند. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، دومین پیروزی بنیادگرایان اسلامی هم به دست اومد. دانشجوی خط امام از اسناد به دست اومده از سفارت بر ضد میانه روها استفاده کردند. دولت موقت که یک روز بعد از اشغال سفارت استعفا کرده بود هم به دست شورای انقلاب افتاد. حکومت جدید تلاش کرد تا به نارضایتی هایی که دولت موقت رو فلج کرده بود خاتمه بده. چپ ها رو با شعار جنگ با امپریالیست راضی کرد، دهقانا رو با اجازه مصادره املاک مالکان بزرگ و کارگران صنعتی رو با تقسیم سود. البته با انحلال سندیکاهای کارگری و ایجاد شوراهای اسلامی کار کاری کرد که کارگران جذب حکومت بشن. خصوصا اینکه کارگران دیگه حمایت 100% چپ‌ها رو نداشتن، چرا که چپ‌ها تحت لوای مبارزه با امپریالیسم در جبهه بنیادگرایان قرار گرفته بودند و هر گونه اعتراض و اعتصاب به منزله عملی ضد انقلابی تلقی می‌شد. روند روبروش و انحصارگرایانه حزب جمهوری اسلامی که آرام آرام همه مناصب کلیدی رو فتح می‌کرد، باعث انتقادات فزاینده میانه‌روها شد. احتمالاً به همین دلیل در اولین انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله خمینی روحانیون رو از نامزدی ریاست جمهوری منع کرد. نامزد حزب جمهوری اسلامی هم از بنی سعد شکست خورد. پیروزی ابوالحسن بنی سعد، پیروزی میانه‌روها و شکست بنیادگرایان اسلامی بود. بنی سعد در تلاش برای کسب قدرت به رادیکال‌های اسلامی مثل مجاهدین خلق نزدیک شد. میانه‌روها هم دوباره در صحنه سیاسی کشور فعال شدند. حزب جمهوری اسلامی برای به دست آوردن برتری سابق تلاش کرد در انتخابات مجلس اکثریت رو به دست بیاره و با توجه به توانایی بسیج توده‌ای و نفوذ بالای خودش در قدرت و کنترل رسانه‌ها به این هدف دست پیدا کرد و اکثریت مجلس در اختیار بنیادگرایان اسلامی قرار گرفت. چپ‌ها و مجاهدین خلق هیچ کرسی به دست نیاوردند و مابقی کرسی ها در اختیار میانه‌روها قرار گرفت. مجلس با نخست وزیر کردن محمدعلی رجایی عملاً قوه مجریه رو هم به دست بنیادگرایان اسلامی سپرد. بنی سعد ایستادگی کرد و در نهایت به دلیل عدم کفایت سیاسی و بعد از اینکه فرماندهی کل قوا از او گرفته شده بود از ریاست جمهوری خلق شد. مجاهدین در حمایت از بنی سعد وارد مبارزه مسلحانه با حکومت شدند که نتیجهش اضافه کردن برگی خونین و پردرد دیگه به تاریخ ایران بود. اقدامات بنی سعد رو مجاهدین و فضای ترور و وحشتی که مجاهدین در ایران ایجاد کرده بودند همراه با حمله نظامی عراق به ایران باعث به محاق رفتن لیبرال ها و میانه روها شد و جبهه ملی توسط آیت الله خمینی مرتد اعلام شد. کتاب در همین برهه از تاریخ ایران به پایان میرسه و نویسنده در انتهای کتاب نشانه هایی از ترمیدور در انقلاب رو بیان میکنه. ایدئولوژی حکومت بر اساس ناسیونالیسم اسلامی قرن 19 هم بود که در بعد سیاسی استکبارستیز و در بعد اقتصادی بر مبنای تولید کم، استقلال و خودکفایی اقتصادی ملی تعریف میشد. همچنین روحانیون برای خود نقشی تاریخی قائل بودند، یعنی باید جامعه را آماده ظهور آخرین امام شیعیان می‌کردند، یعنی باید بدی‌ها را از بین می‌بردند و فضیلت‌های انقلابی و دینی را نشر می‌دادند. به نظر اینها دولت ملت نتیجه نفوذ غربی‌ها بود و می‌بایست دوباره امت را سازماندهی کرد که تمامی پیروان دین اسلام را در بر بگیرد. همچنین باید همه قوانین اسلامی می‌شد. اینها نتیجه تفسیر انقلابی از دین اسلام بود و انقلاب ایران شروع راهی بود که به ظهور آخرین امام شیعیان منتهی می‌شد. هرچقدر مخالفت‌ها بیشتر می‌شد، اعتقادات طرفداران این دیدگاه هم قوی‌تر می‌شد، چرا که نشون می‌داد که روز به روز فساد بر روی زمین بیشتر می‌شه و باید با اون مبارزه کرد. نتیجه همه اینها جدا نبودن امر دینی از امر سیاسی بود، یعنی همون انگاره یکی بودن دین و سیاست. اگر در قانون اساسی مشروطه مخلوطی از قوانین دینی و سکولار دیده می‌شد و مقام دینی در نقش ناظر ایفای نقش می‌کرد، در قانون اساسی جدید سیاست به طور کامل در دست مقام دینی قرار داشت و منبع قدرت رژیم جدید دین بود. تندروی‌های 3 سال ابتدایی انقلاب، بورژوازی بالا، بسیاری از تحصیل کردگان غرب و طرفداران لیبرالیسم و بعضی از مالکان رو با انقلاب بیگانه کرد و به پاکسازی های گسترده در ادارات و قوه قضاییه منجر شد. در بعد اقتصادی اموال و املاک وابستگان به رژیم قدیم مصادره شد و تجارت داخلی و خارجی تحت تسلط دولت درآمد و دولت روز به روز بیشتر در اقتصاد مداخله می‌کرد. با پیروزی بنیادگرایان این وضعیت که موجبات نارضایتی بعضی از بازاریان و مردم رو فراهم کرده بود تغییر کرد. از سرکوب بخش خصوصی کاسته شد و دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد و تندروها از دادگاه‌های انقلابی و کمیته‌ها پاکسازی شدند. دیگه لزومی به بسیج توده‌ها احساس نمی‌شد، چون بنیادگراها به سلطه سیاسی دست پیدا کرده بودند. باید دست به بسیج اقتصادی طبقه متوسط زده می شد تا اقتصاد از بحران نجات پیدا کنه. این امر با دستور آیت الله خمینی که گفته بود مردم باید مطمئن باشند و در سرمایه گذاری اقتصادی مشارکت کنند مورد تاکید قرار گرفت. سیاست های تندروانه حکومت به نفوذ حزب توده نسبت داده شد و حزب توده سرکوب شد. نویسنده این مرحله رو ترمیدور انقلاب میدونه که البته لحاظ زمانی با ترمیدور یروان آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن کمی تفاوت داره. در کل بعد از انقلاب مشروطه مجالی برای روی کار اومدن دولتی لیبرال وجود نداشت و حکومت در ایران مبتنی بود بر دولت‌های اقتدارگرا و بسیج توده‌ای. نویسنده به نکته بسیار مهم دیگه ای هم اشاره میکنه که با توجه به تحقیق گسترده انگلهارد که در اپیزود تکامل فرهنگی درباره صحبت کردم قابل توجهه و اینکه بحرانهای اقتصادی و عدم توانایی لیبرالها در برخورد با این بحرانها به ظهور دولتهای اقتدارگرا کمک کرد. رکود اقتصادی 1929 که برابر با 1308 شمسیه باعث رشد و شکوفایی دولت اقتدارگرای رضا شاه شد. بحران اقتصادی اوایل دهه 40 شمسی به اقتدارگرایی محمد رضا شاه کمک کرد و بحران اقتصادی 1355 به دولت اقتدارگرا و فاشیستی محمد رضا شاه منجر شد و زمینه رو برای بسیج توده‌ای انقلاب فراهم کرد. انقلاب ایران به زعم نویسنده یک انقلاب خورده بورژوازی اسلامی ناسیونالیستی بود. تضاد و تقابلی که بین بنیادگرایان اسلامی و لیبرال‌های سکولار از قرن 19 و در پی مواجهه ایران با فرنگ رخ داد، عامل مهمی در پویایی تاریخ معاصر ایرانه. همونطور که اشاره شد، قانون اساسی مشروطه تلفیقی بود از قوانین سکولار غربی و قوانین اسلامی. بین این دو علارغم امید امثال میرزا ملکم خان ناظم الدوله و تلاش های محکوم به شکست میرزا یوسف خان مستشار الدوله سازش چندانی ممکن نشد و این تضاد و تقابل که ابتدا با برتری لیبرال های سکولار همراه بود به برتری بنیادگرایان اسلامی منتهی شد. اینکه ایران در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد هنوز مشخص نیست، ولی به نظر نمی‌رسد که این چالش به این زودی ها حل شدنی باشه. این کتاب در کنار ایرادات ریز و درشت تاریخی که به بعضی از اونها اشاره شد، سعی در نشون دادن این تضاد و تقابل داره. و از این منظر و خصوصا منظر تحلیل طبقاتی انقلاب 57 بسیار ارزشمنده. خوب بود که نویسنده در کنار تحلیل طبقات به مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران هم توجه میکرد و به روی بعضی جنبه‌های تاریک تاریخ ایران هم نور میانداخت که البته خود مستلزم تحقیق جداگانه است. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکست هم استفاده و لذت برده باشید. خوشحال میشم نظرات شما رو درباره این پادکست از طریق وبسایت پادکست و شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و کست‌باکس با من در میون بگذارید. در انتها از همه شما که با حمایت مالی و معنوی از پادکست حمایت میکنین تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که در ساخت و انتشار این پادکست به من کمک میکنن. تا اپیزود بعدی امیدوارم که از تعصب به دور و شاد و سلامت باشید.